نام او و با سلام. غزل 377 را با شما شنوندگان گرامی دیروز تا بیت هفتم پیش رفتیم و به مقابله و شرح پرداخت. دست نوشته های خطی را با یکدیگر سنجیدیم، نسخه های چاپی را مقابله کردیم و متن را نیز به شرح پرداخت. اما باز دوست عزیزی مصرع نخست از بیت سوم رو به روشنی در نیافته بود. آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت، یعنی آن که رنجید از من بی آن که جرمی انجام داده باشم. آن که بی جرم برنجید، تصور نفرمایند شنونده گرامی که بی هیچ جرمی رنجید، یعنی خود او سوم شخص. نه، آن که رنجید بی آن که جرمی و گناهی و قصوری از من سر زند. رنجید و به تیغم زد و رفت بازشاری، که این شین ضمیر متصل مفعولی است، یعنی او را باز آورید. خدا را یعنی شما را به خدا سوگند، یا تو را خدا که پیوسته در این باره عرض کرد، شما را به خدا صفایی بکنید. عرض کردیم صفا کردن یعنی کدورت را از میان بردن. اساساً صفا همین معنی رو داره، یعنی اون تیرگی و کدورت رو از میان وقتی ببریم، صفا و جلا و پرداختگی در میان می آید. از این منظر صفا کردن رو به معنی آشتی کردن به کار می برم. غزل 83 بیت سوم، عرض کردیم گرز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت، ورز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفت. این رفت دوم بدین معنی است که خب رفته باشد، عیبی ندارد، سزاوار چشم پوشی و اغماز است. تا بیت سوم، در طریقت رنجش خاطر نباشد. اساساً در طریقت رنجیدن عین کفر و بی‌معنی است. در طریقت رنجش خاطر نباشد، می بیار که چه هر کدورت را، ملاحظه فرمودید، هر کدورت را که بینی، هر کدورت را که تصور کنی، چون صفایی رفت، چون آشتی برقرار شد، رفت. یعنی رفت دوم باز می‌گردد به آن کدورته، اون تیرگی، اون رنجید خاطری. بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم. در نتیجه صفا کردن یعنی دل را، حالا مجازن به معنای آشتی، یعنی دل را از آن کدورت و تیرگی پرداختن. دقیقا مثل آینه‌ای که غبارش رو میگیرن، صفا پیدا میکنه، جلا پیدا میکنه. خشک شد بیخ طرب. بیخ طرب اضافه استعاری است، ریشه شادمانی و تراوت. خشک شد بیخ طرب، راه خرابات کجاست؟ تا در آن آب و هوا مگر نشو نمایی بکنی. در اینجا که بیخ طرب و شادمانی از بی‌آبی خشکیده است. در باره بیت ششم هم که عرض کردیم دو آرایه ایهام تناسب در این بیت، یعنی در هر مصرعی به کار رفته است. سایه طایر کم حوصله، حوصله گفتیم به معنی چینه‌دان که اینجا مقصود نیست، و به مفهوم طاقت و توان و تاب است. او بی حوصله است، یعنی تابی ندارد، طاقتش کم شده است. و اینجا می‌بینیم که آرایه ایهام تناسب، ایهام یعنی واژه یا ترکیبی که به دو معنا، حالا حتما از این پس جلسه ای را اختصاص می دهیم به شرح انواع اصطلاحاتی که به گونه ای می شود با ایهام اشتباه شود، که به روشنی توضیح عرض خواهیم کرد درباره پاره ای از واژگانی مثل استخدام و اصطلاحات دیگر. سایه طایر کم حوصله، اینجا حوصله چون به دو معناست، در نتیجه واژه ایهامی است، خب با طایر تناسب دارد. تناسبش با طایر به معنای پرنده چیست؟ به خاطر حوصله که معنای چینه‌دانه است که در اینجا مقصود نیست. این یک آرایه ایهام تناسب. آرایه دیگر در مصرع دوم است. میمون هم به یکی از جانداران گفته می شود، هم به معنی مبارک است. گفتند هما هرگاه بر سر کسی در هنگام پرواز سایه بگسترد، آن شخص سروری می یابد. از این منظر گفتند که سایه همای میمون است، مبارک است، زیرا سعادت می بخشد. و گفتیم طلب از خطایی مسلم است. طلب از سایه کردن چه چیزی؟ روشن است که مشخص نیست. در نتیجه مبتنی بر سی و چند دست نوشته، طلب سایه کردن درست است. طلب سایه می کنی، یعنی سایه مبارک هما را طلب می کنیم، یعنی در پی آنیم که سایه همایی بر ما سایه بگسترد. در نتیجه اگر بگوییم طلب از سایه همایی می کنیم، آن وقت اگر کسی بپرسد چه چیز را، در بیت مشخص نیست. طلب از عرض کردیم استاد سایه و دیگران ضبط کردن که ضبط خطاییست که هفت پشتوانه بیشتر ندارد، اما 33 دست نوشته کهن طلب سایه میمون همایی بکنیم. تا اینجا آنچه در برنامه های گذشته گفتیم با توضیح بیشتری به عرض شما خوبان رساندیم، اما چند در نوشته شاید سده دهمی این گونه ضبط کرده است مصرع دوم را: طلب سایه اقبال همایی. شاید خواستند واژه میمون را با اقبال تغییر دهند. اقبال باز به معنی سعادت است. از این منظر چون اقبال با هما تناسب بیشتری دارد، اما میمون ایهام فراهم می آورد، ایهام برای ما تضمین می کند. اگر اقبال ضبط کنیم و بخوانیم طلب سایه اقبال، اقبال به معنای سعادت دیگه، همایی بکنیم، خب مفهوم دارد، روشن است، اما دیگه ایهام و یا ایهام تناسبی به عنوان آرایه نمیتوانیم فراهم بیاریم برای بیت. کسانی که اقبال هما ضبط کرده اند توجه به ایهام نداشتند که میمون از اون واژگان ایهامی است مثل حوصله. و اما میمون هما که یعنی سایه مبارک هما، بحث کردیم میمون نام یکی از جانداران است که اینجا مقصود نیست. اینجا فقط مقصود معنی مبارکی خجستگی فرخی میمون است. 36 پشتوانه دارد میمون هما. اما 4 نسخه کهن که البته یک نسخه نیز به سده دهم باز می گردد، یعنی خیلی، یعنی زیاده کهن نیست، سیمرغ و هما ضبط کرده. طلب سایه سیمرغ و همایی بکنی، باز اگر بگوییم طلب مبتنی بر این 4-5 نسخه، طلب سایه سیمرغ و همایی بکنیم، باز ایهام از دستمان رفته است. درست است که سیمرغ با هما تناسب دارد، دلپذیر است، اما از سیمرغ نمی شود دو معنی به دست آورد، ولی از واژه میمون می توان دو معنی به دست آورد. یک، به مفهوم فرخی و مبارکی و خجستگی، و یکی هم به مفهوم اسم یکی از جانداران. اما سیمرغ تنها یک مفهوم بیشتر ندارد، اقبال تنها یک مفهوم دارد، در نتیجه ایهامی برای ما فراهم نمی کند. این ایهام است که لایه های پیوسته‌ای به شعر می بخشد. اساساً حافظ بزرگ شاعر ایهام و ایهام تناسب است. هیچ شاعری در طول تاریخ ادبیات ما همانند خواجه بزرگ شیراز یک تنه آرایه‌های دلپذیر و رنگارنگ و گوناگون ایهام را در دیوان خود جای نداده است، تا آنجا که چندین فرهنگ سراغ داریم، بر شما نیز روایت کرده ایم، اسامی آنها را پیوسته با شما پیش از اینها گفته ایم. چندین فرهنگ که تنها فهرست واژگان ایهامی هستند این منابع، این فهرست ها، ایهام هایی که حافظ به کار برده، چندین کتاب فراهم شده. یعنی به تنهایی دیوان خود رو لبریز از آرایه ایهام کرده است. و همکنون به یادم آمد نام گرامی سرکار ابنیه خانم طاهره فرید، اگر اشتباه نکنم این فرهنگ بسیار عزیز ایشان که سالها شاید بر روی آن کار کردند، از سوی انتشارات طرح نو در سال 79 به بازار کتاب راه یافت و کسان دیگری که در جای خود به عرض شما خوبان رساندیم. این بیت را نیز دیروز دوستان شنونده در اطراف دیوان حافظ مرقوم فرمودند، زیرا دیوان مصحح علامه قزوینی و غنی این بیت را فرو گذاشته است، بیتی که همه نسخه های کهن روایت کردند و ضبط. در ره نفس کزو سینه ما بتکده شد، تیر آهی بگشاییم و قضایی بکنیم. که عرض کردیم قضای با رزه به معنی مجاهده و جنگ است. و اما مهمترین بیت این غزل از نظر قرائت، بیتی که بسیاری از مصححان رو به اشتباه واداشته. بیت تخلص: دلم از پرده بشد، حافظ چندین ضبط دارد و چندین نسخه بدل مصرع نخست در خود جای داده است. دلم از پرده بشد، حافظ خوشگوی. علامه قزوینی و غنی باز مبتنی بر نسخه خلخالی حافظ خوشگوی ضبط کردند. حافظ خوشگوی خیلی ملودی خوشی ندارد، اما 35 نسخه کهن، حالا شما تصور بفرمایید، 2 نسخه ضبط کرده، 35 دست نوشته، همه نسخه ملودی بیشتری دارد تا خوشگوی. ببینید خوشگوی یک مصبش لهجه. هنگام خواندن دوستانی که با دانش فیزیک آشنا هستند التفات میکنند که حروف میلرزد، مونولوگ نیست، به اصطلاح مونوتون نیست. 3 نسخه دیگر که کهن‌ترینش نسخه نور عثمانیه ترکیه است، یعنی نسخه‌ای که در سال 825 قمری نوشته شده، حافظ خوشنقمه. این هم بسیار ضبط دلپذیر و آهنگینی است. دلم از پرده بشد، حافظ خوشنقمه کجاست؟ دلم از پرده بشد، حافظ خوشلهجه کجاست؟ اما دلم از پرده بشد، حافظ خوشگوی کجاست؟ می‌بینید که فراز و فرود این حرکات و حروف با یکدیگر ندارند. اما مصرع دوم به 2 شکل، هر بخشیش البته ضبط شده، تا به قول غزلش یا تا به قول و غزلش. این یک ضبط. ضبط دوم: ساز و نوایی بکنیم، بابا چندین نسخه، ساز نوایی بکنیم، ساز نوایی بکنیم، که اینها رو توضیح خواهیم عرض کرد، زیرا بیت بسیار دقیق و مهم و از نظر خواندن و قرائت حساسیه. این بیت بزرگانی رو به اشتباه افکنده. بدین سبب بران سر بودم که اندکی فرصت بیشتری داشته باشیم تا درباره این بیت با شما خوبان بیشتر سخن بگوییم. قول و غزل 27 پشتوانه داره. قول غزل یعنی بدون واو 13 پشتوانه داره. اما آن 13 نسخه‌ای که حرف ربط یا عطف رو فرو انداختند، کهن‌ترینشان نسخه ایاصوفیا و نسخه موزه بریتانیا است. نسخه هایی که در سال 813 و نسخه‌ای که در سال 813 و 14 کتابت شده. اما آن 27 نسخه‌ای که قول و غزل ضبط کردند، کهن‌ترین این دست نوشته ها، نسخه های نوشته شده در سال های 816 و 818 است. حالا ببینیم قول و غزل بهتر است یا قول و غزل. قول و غزل هر دو از اصطلاحات موسیقیایی هستند. قول چند معنی دارد. یک، آن که به تصنیف هایی گفته می شده است پیش از این که به عربی سروده شده و خوانندگان فارسی زبان با غزل اینها رو می آمیختند، خاصه در جنوب سرزمین ما بسیار هواخواه داشت. از دیگر سو قول معانی دیگری نیز دارد، به معنی ترانه، آواز، آوا، حتی سخن رو نیز قول گفتن. اما غزل رو باز می شود به معانی گوناگونی نگریست و معنی کرد. غزل یکی از اصطلاحات موسیقی میتواند باشد و یکی از قالب‌های بسیار مهم و شاخص شعر فارسی که از سده پنجم و ششم رفته رفته متداول شد تا روزگاری که به دست سعدی بزرگ به بلندترین مرتبه راه یافت. غزل همچنان که بسیاری از شما خوبان می‌دانید از مغازله به معنی سخن گفتن با محبوب و معشوقه، اما غزل در موسیقی قدیم اصولاً به شعرهای غنایی گفته می شده. گاه رباعی و دو بیتی را نیز شامل می شده، البته در موسیقی. گاه به تصنیف نیز غزل گفته می شده که به همراه آهنگ و آواز خوانده می شده و تحریر می یافته و همین غزل است که با اصطلاح معروف قول در معنی سرود باز به کار می رفته و واژه قوال به معنی خواننده نیز از همین ریشه قوله. همچنان که عرض کردیم پیش از اینها قول رو به گونه‌ای به ترانه‌ها و تصنیف‌های عربی رو هم شامل می‌شده، اما هم می‌توان قول و غزل روایت کرد هم می‌توان قول غزل. هیچ منافاتی با یکدیگر نداره. به قول غزل به چند اعتبار، اما قول و غزل لطیف‌تر، دست شارح بازتر در تعریفش و پشتوانه‌های فراوان‌تری دارد. 27 تا 30 پشتوانه دارد قول و غزل. اما مهمتر از هر ربطی و هر قرائتی ساز و نواست. ساز و نوا 30 پشتوانه دارد و ساز بدون واو و نوا 12 پشتوانه دارد. چه باید کرد؟ تردید نفرمایید. کسانی که ساز و نوا ضبط کرده اند با 30 پشتوانه ضبط خطایی کرده اند. چرا؟ زیرا ساز کنیم درست است، اما نوا کنیم یعنی چه؟ تا به قول و غزلش ساز و نوایی کنیم. ساز رو میتوان گفت ساز کردن یعنی کوب کردن، اما نوا کردن به چه معنی؟ خواهید فرمود یعنی آواز خواندن. نه، نوا معانی گوناگون خود را دارد. اما کسانی که ساز و نوا ضبط کرده اند، استاد ادیب، استاد خانلری، دکتر ثروتیان و دکتر نیساری، اینها ساز و نوا ضبط کردند. بی تردید ضبط خوشی نیست. اما بدتر از اینها، ساز و نوا را به گونه می توان توجیه کرد. ساز نوا ضبط کردند بسیاری، یعنی کسره بر زیر ساز گذاشتند تا به قول و غزلش ساز نوایی بکنیم. یعنی چه؟ ساز نوا کردن یعنی چه؟ از چه مستری است؟ ساز کنیم نوا را، یعنی نوا ساز کنیم. پس نخوانیم ساز نوایی کنیم، بخوانیم ساز نوایی کنیم، یعنی نوایی را ساز کنیم. در نتیجه کسانی که سازه متاسفانه کسره هم گذاشتند، استاد سایه، دکتر استعلامی، دکتر ایوزی، استاد برگنیسی، استاد محمد جواد شریعت، استاد محمد راستگو، استاد دکتر خطیب رهبر، اینها ساز نوا ضبط کرده اند ضبطی کاملا خطا. پاره هم که خیال خود را راحت کردن اساساً اعراب نگذاشتند. روان پدران و درگذشتگانشان شاد، زیرا اعراب خطا گذاشتن به راستی خطایی روشن است. تنها میان همه مصححان روانشاد انجوی شیرازی و استاد هروی ساز نوایی ضبط کردند تا به قول و غزلش ساز کنیم نوایی را. در نتیجه ساز نوا غلط است، ساز و نوا خطاست، ساز نوایی بکنیم. یعنی مصدرش ساز کردن، آن هم چه چیز را؟ نوا را ساز کنیم. تا فردا وقت خوش. شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. دل بیمار شد از دست، رفیقان مددی تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم. آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت، بازش آرید خدا را که صفایی بکنید. خشک شد بیخ طرب، راه خرابات کجاست تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنید. مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه کار صعب است، مبادا که خطایی بکنی. سایه طایر کم حوصله کاری نکند، طلب سایه میمون همایی بکنی. دلم از پرده بشد، حافظ خوش لهجه کجاست تا به قول و غزلش ساز نوایی بکنید.